سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت خبری: حکومت افغانستان میگوید در مورد گزارش های تحقیق میکند که از حضور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران حکایت میکنند. ملا اختر منصور در ایران چه میکرد؟ بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. شورای ولایتی کابل و باشنده های شهر از افزایش میزان جرایم در پایتخت نگرانند و انفجار در استانبول ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. چندین مامور پلیس هم در میان کشته شدگان بودند. خب با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما امروز زرغونه منگل مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. زرغونه جان، به ما از مهمترین ها بگوین.
11 نفر در اثر یک حمله انفجاری امروز در استانبول کشته شدند. ایره هم شنونده ها خواد شنیدن که گزارشگر خاص ملل متحد در بخش حق آزادی عقیده و بیان حکم مجازات بر رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با شدیدترین الفاظ محکوم کرده.
بله، خبرهای مهم دارین، منتظر شما میمانیم. اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از جاوید حسن زاده میشنویم.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد اقامت ملا منصور رهبر کشته شده طالبان در ایران و یک سلسله توافقات وی با مقامات آن کشور بررسی میکند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان مداخله برخی مقام های سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شمال ولایت را یک مشکل جدی میخواند و حکومت افغانستان امروز تفاهم نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکی 77 امضا کرد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد اقامت ملا منصور رهبر کشته شده طالبان در ایران و یک سلسله توافقات وی با مقام های آن کشور بررسی میکند. دواخان میناپال، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، امروز بر رادیو آزادی در مورد چنین گفت: این گزارش ها که ملا اختر محمد منصور در ایران و یا دیگر مناطق اقامت داشته به حکومت افغانستان رسیده، حکومت آن را بررسی میکند و پس از بررسی ها نتایج آن را اعلام خواهد کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش 2 ماه در ایران اقامت داشته و در مورد مبارزه با داعش با مقام های ایرانی روی یک سلسله موارد به توافق رسیده بود. با اساس گزارش ها ملا منصور به تاریخ اول ماه جوزا، زمانی که از ایران به طرف پاکستان روان بود، در ایالت بلوچستان پاکستان مورد حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان مداخله برخی مقام های سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شمار ولایات را یک مشکل جدی میخواند. عبدالرحمن رحمان امروز در نشست استجوابه مشان جرگه گفت که این مقام ها از نیروهای امنیتی استفاده کرده و آنان را تحت تاثیر خود درآوردند. اما آقای رحمان به گونه مشخص از کدام مقام نام نبرد. این در حالی است که پیش از این فرهاد عظیمی، نماینده مردم برق در روسی جرگه، به رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، از امکانات دولتی در برخی از ولایات شمال استفاده می کند. مشان جرگه امروز معین امنیتی وزارت داخله را جهت ارائه معلومات در خصوص وضعیت امنیتی کشور به این جرگه فراخوانده بود. و حکومت افغانستان امروز تفاهم نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکیه 77 امضا کرد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، گفت که تکمیل این مرحله بند کجکی 3 سال را در بر می گیرد که با تکمیل آن این بند با یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. آقای عثمانی گفت که این پروژه در برگیرنده تولید 100 مگاوات برق و افزایش ذخیره حدود 101 میلیارد متر مکعب برق می باشد. وی همچنان گفت که کار توربین سوم بند کجکی اخیراً آغاز شده است و امیدوارند تا اکتبر سال جاری میلادی به بهره برداری سپرده شود. بند برق کجکی هلمند در سال 1332 به خاطر کنترل سیلاب ها، آبیاری زمین ها و تولید برق پایه‌گذاری شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. گفته می شود وضعیت صحی 3 تن زخمی ها وخیم است. اردوغان در مورد وضعیت صحی 2 تن زخمی ها گفت: وی می گوید 2 نفر در حال حاضر در بخش عاجل شفاخانه هاسیکی عملیات می شوند. واصف شاهین والی استانبول قبلا گفت 7 افسر پلیس شامل کشته شدگانند. شاهین گفت این حادثه نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر بود که در نزدیک بس حامل پلیس منفجر شد. این حمله در نزدیکی پوانتون استانبول و محل تاریخی شهر در ساعت مزدحم صبح رخ داد. بعد از انفجار صدای شلیک گلوله هم شنیده شد. جزئیات تا لحظات بعد. دیوید کی، گزارشگر خاص ملل متحد در بخش حق آزادی عقیده و بیان، حکم مجازات برای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجکستان را محکوم کرده است. کی در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرد گفته است حکم مجازات شدید برای چندین رهبر اپوزیسیون تاجکستان منعکس کننده محدودیت‌های وضع شده بر آزادی عقیده و بیان در این کشور است و سرکوبی سال گذشته نهضت اسلامی تاجکستان یکی از انگشت شمار صداهای اپوزیسیون در تاجکستان را خاموش ساخته است. سید عمر حسینی معاون نهضت اسلامی تاجکستان و یک عضو دیگر این حزب به نام محمد حیات به تاریخ 2 ماه جون به حبس ابد محکوم شده و 11 عضو ارشد دیگر این حزب به حبس 14 تا 28 سال محکوم شدند. آنها به جرایم دسیسه به هدف یک کودتای نظامی در اوایل ماه سپتامبر سال گذشته مجرم شناخته شدند. مقامات قزاقستان می گویند شمار کشته شدگان حملات ظاهراً هماهنگ اخیر بر دکانهای اسلحه، پلیس و یک مرکز گارد ملی به 19 تن رسید. الماس سادوبایف، سخنگوی پلیس قزاقستان می گوید کشته شدگان شامل 13 حمله کننده مزنون، 3 فرد ملکی و 3 کارمند گارد ملی در منطقه شمال غربی اقتوبند. روسیه میگوید تمرینات نظامی که در حال حاضر از سوی ناتو در پولند جریان دارد به یک ماحول اعتماد و امنیت در اروپا کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این موضوع را یک روز بعد از آن گفت که اعضای ناتو و شرکای این پیمان دیروز بزرگترین تمرینات مشترکشان را در پولند آغاز کردند. حدود 31,000 سرباز پولندی، آمریکایی و دیگر اعضا و شرکای ناتو در این تمرینات زمینی، هوایی و دریایی شرکت دارند. محکمه عدالت اروپا فیصله کرده است که هیچ مهاجر غیر اروپایی که به طور غیر قانونی وارد کشورهای مختلف زون شنگن شدند به این دلیل گرفتار نخواهند شد. این محکمه که در لوکزمبورگ موقعیت دارد امروز فیصله کرد بر اساس مقررات سال 2008 برگشت مهاجرین، پناهجویانی که به طور غیرقانونی در کشورهای اروپایی زندگی می کنند به کشور برگشتانده شوند که از آن آمدند. بر اساس این مقرره، یه پارلمان اروپا و شورای اروپا به مهاجرینی که تقاضای پناهندگیشان قبول نمی شود 30 روز مهلت داده می شود به طور اختیاری کشور را ترک کنند. بعد از آن اخراج وی نباید با جبر صورت گرفته یا حیات وی به مخاطره بیافتد. و خبر آخر که هیلری کلینتون در انتخابات درون حزبی یا حزب دموکرات رأی کافی به دست آورد که نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. ادعای پیروزی خانم کلینتون وی را در مقابل نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ قرار داده است. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 22، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 28، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 9، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 26، آسمان صاف.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از مهمترین های این ساعت خبری، حکومت افغانستان میگوید در مورد گزارش های تحقیق میکند که از حضور رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدنش در ایران حکایت میکنند. ملا منصور در ایران چه میکرد؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. انفجار در استانبول ترکیه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تفصیلش تا لحظات بعد. جسد قهرمان افسانه‌ای بوکس روز جمعه در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی به خاک سپرده می شود. محمد علی چو پروانه پرید و چو زنبور گزید. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. با رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان گفتگو کرده ایم که با محمد علی در کابل در داخل رینگ مبارزه نمایشی کرده.
5 الی 6 دفعه بالاتر از او ما داخل رینگ بودیم و یک نمایش داشتیم و ضمنش او حرکت هایی را اجرا میکرد که بسیار جالب بود. دستکش‌های زور طور خاطره امضا کردن پیش من.
همچنین در همین ساعت خبری، درامه رادیویی هزار و یک شب برای کودکان نیز پخش می شود در بخش از آن.
فریبتان دادم.
چی؟
باید کوارایتان را می دیدیم.
خب پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این که حکومت افغانستان می‌گوید در مورد گزارش‌هایی که گفته شده ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان مسلح قبل از کشته شدنش برای 2 ماه در ایران حضور داشت بررسی میکند. یک مقام پیشین طالبان میگوید که ممکن است ایران به دلیل مخالفتی که با آمریکا دارد خواسته باشد با رهبر طالبان ارتباط برقرار کند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید گزارش‌هایی را بررسی می‌کند که در مورد سفر ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به ایران به نشر رسیده است. دوخان میناپال مان سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از اتمام تحقیقات در زمینه نتایج را با رسانه‌ها و مردم شریک خواهند ساخت.
در گزارشینه چی اختر محمد منصور پیران که وسیده
گزارش هایی را که گویا اختر محمد منصور در ایران یا جاهای دیگر بود و باش داشته است و حکومت افغانستان رسیده است و حکومت آن را بررسی می کند و پس از بررسی نتیجه آن را با شما در میان خواهد گذاشت.
جهان نیوز که رسانه مربوط به گروه رهبویان انقلاب اسلامی ایران می باشد گزارش داده که ملا اختر محمد منصور حدود یک هفته قبل از کشته شدن به مدت 2 ماه در ایران بود و با مقامات ایرانی روی برخی موارد توافق نیز کرده است. به اساس گزارش این رسانه، از جمله توافقاتی که میان ملا منصور و مقامهای ایرانی صورت گرفته، یکی هم جلوگیری از پیوستن طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش بوده است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستان، ملا منصور به تاریخ 26 اپریل به ایران رفته و در 21 می پس از بازگشت از ایران به پاکستان، توسط طیاره بی پیلوت آمریکا در ایالت بلوچستان کشته شد. از سوی هم نشریه فارین پالیسی میگوید که ملا منصور در ماه فوریه و مارچ سال روان نیز به ایران سفر کرده بود. در کنار رفت و آمدهای رهبران طالبان مسلح به ایران، بارها اسلحه نو ایران نیز نزد طالبان دیده شده است. یکی از مثالهای کمک‌های نظامی ایران با طالبان این است که حدود 3 ماه قبل یکی از ذخایر سلاح طالبان در بامیان کشف شد که در آن نیز اسلحه ایرانی موجود بود. هرچند ایران داشتن روابط با طالبان را رد می کند، اما سید اکبر آقا یکی از رهبران پیشین طالبان می گوید ممکن ایران به دلیل مخالفتی که با امریکا دارد خواسته تا با رهبران طالبان ارتباط برقرار کند.
من فکر می‌کنم ایران هم آقا ملک دیگه آقا.
به نظر من ایران آن کشوری است که برای امریکا خطر دانسته می شود. در این صورت ممکن تمام کشورهای آسیا به این خاطر با طالبان رابطه برقرار کنند که مخالفت ها میان آنان و امریکا جریان دارد.
در این حال برخی از اعضای ولی سجرگه افغانستان می گویند به پیمانه ای که پاکستان با مخالفین مسلح حکومت افغانستان روابط دارد، ایران نیز با آنان داد و ستد دارد. آریان یون یک عضو ولی سجرگه می گوید ایران در تلاش هدف قرار دادن منافع امریکا در افغانستان است و به همین علت به روابطش با طالبان مسلح همچنان ادامه خواهد داد.
گزارش بود از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگر داریم که ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش‌های هر کشور دیگر برای صلح در این کشور باید به هماهنگی حکومت افغانستان صورت گیرد. ریاست جمهوری نظرات را در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان کرده که در آن گفته شده که روسیه آماده است از راه سیاسی در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوی هر کشور دیگر با مخالفان مسلح حتی اگر به نیت نیک هم باشد بدون هماهنگی با حکومت افغانستان قابل قبول نیست. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را روز سه شنبه در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه که در آن گفته شده این کشور آماده است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند با رادیو آزادی بیان کرد.
حکومت افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود. ارتباط گرفتن با برخی گروه ها از لحاظ شخصی که به نیت نیک هم باشد ولی مسئله حل در آن ممکن است.
با اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه که آن را برخی از روزنامه‌های کابل نیز منتشر کرده است، آمده که وزارت خارجه روسیه گفته است شماره از گروه‌های مسلح در افغانستان که با داعش و القاعده روابط دارند باید به روابطشان پایان بدهند. با اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه که ایترتاس آن را به دست آورده است، گفته می‌شود که روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد حاضر است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مقامات روسیه نیز گفتند که روابطشان را با ملاح بت‌الله رهبر جدید طالبان همانند اختر محمد منصور حفظ می‌کنند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولی سجرگه به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نمیتواند نقش تاثیرگذار را بازی کند. آریان یون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که روسیه به حیث رقیب آمریکا در پروسه صلح افغانستان وارد می شود و این کشورها به افغانستان نه بلکه بیشتر به منافع خودشان می اندیشند.
در افغانستان جنگ ابر قدرت ها جریان دارد، زیرا آمریکا در این چنین نشست ها شرکت کرده بود و حالا روسیه می خواهد که این عمل را انجام بدهد و در پروسه صلح شرکت کند. اینها بیشتر منافع افغانستان را در نظر نمی گیرند بلکه در پای منافع خودشان هستند. دیگر اینکه روسیه در افغانستان تاریخ بسیار بد دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که آژانس ایترتاس آن را منتشر کرده این نیز آمده است که مسکو این مسئله را به خاطر مطرح می کند که نشست های چهار جانبه در مورد صلح افغانستان نتیجه ای را در پی نداشت. اما ریاست جمهوری افغانستان نشست های چهار جانبه را مهم ارزیابی کرده و می گوید تنها جناحی که به گفته هایش عمل نکرده معلوم دار است. در گفتگوهای چهار جانبه سال بر علاوه افغانستان، پاکستان و چین، آمریکا نیز حضور داشت. هرچند با توجه به رابطه نزدیک میان طالبان و روسیه که قبلا نیز در مورد آن گفته شده است، برخی ها به این باورند که ممکن داخل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد. اما خانمیون به این نظر است که پاکستان بیشتر از این با طالبان رابطه نزدیک داشت، اما با وجود تلاش های مکرر نشانه ای از امیدواری برای صلح افغانستان دیدن نشد.
گزارش بود از جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این مورد میتوانید در وبسایت ما بیشتر بخوانید و ببینید. آزادی رادیو نقطه کام.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قهرمان افسانه‌ای که می گفت بزرگترین است و دو برابر بزرگترین از جهان چشم فرو بست و قرار است مراسم به خاک سپاریش روز جمعه در زادگاهش در امریکا برگزار شود. محمد علی که در افغانستان بیشترینه به نام محمد علی کلی شناخته می شود، برای شما چقدر مهم، الهام بخش و اثرگذار بوده؟ لطفاً نظریاتتان را در این مورد با ما به اشتراک بگذارین. به این شماره ها زنگ بزنید: 0799-203-540-700-822-755 یا با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. و تا لحظات دیگر همچنان از انفجار مدهش در استانبول ترکیه به شما خواهیم گفت که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. اما
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان تفاهمنامه مطالعاتی توسعه بند کجکی را با یک شرکت ترکی امضا کرده. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که این شرکت بالای این بند 4 توربین می‌سازد. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان.
تفاهمنامه مطالعاتی توسعه بند کجکی میان حکومت افغانستان و شرکت ترکی موسوم به 77 به روز سه‌شنبه در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ به امضا رسید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که پس از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در مدت 3 ماه این شرکت پروپوزال خود را به آنان تسلیم کرده و کار آن عملا آغاز خواهد شد. به گفته وی این شرکت بالای این بند 4 توربین به ظرفیت تولید 100 میگاوات برق و ذخیره 1.1 میلیارد متر مکعب آب میسازد که کار آن تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد.
مرحله فعلی که امروز تفاهمنامه به امضا میرسه و حدود 3 ماه بعد ما پروپوزال دریافت میکنیم در برگیری تولید پروژه برای تولید برق 100 مگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب که بند برق کجکی با تکمیل این مرحله که به یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد.
بند کجکی بالای دریای هلمند واقع است و اساس آن در سال 1332 در این ولایت گذاشته شده است. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان اکنون 2 توربین به ظرفیت تولید 33 میگاوات برق در این بند فعال است و کار بالای توربین 3 نیز جریان دارد و قرار است کار آن تا ماه اکتبر سال روان میلادی پایان یافته و با تکمیل شدن کار توربین 3 این بند 51.5 میگاوات برق تولید خواهد کرد. در جریان همین هفته حکومت افغانستان بند برق سلما را که ظرفیت تولید 42 میگاوات برق را داشته و 75 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری میکند در ولایت هرات افتتاح کرده است. در همین حال سلیمان سلیو رئیس شرکت 77 ترکی گفت که این پروژه از لحاظ اقتصادی برای افغانها با اهمیت است و وی خواستار حمایت مردم محل و حکومت در تطبیق این پروژه گردید.
این پروژه نه تنها ولایت های هلمند و کندهار بلکه دیگر ولایت های همجوار را هم می تواند برق بدهد. این تنها یک از پروژه های ما نیست بلکه یک از چندین پروژه موفق دیگری است که شرکت 77 به هدف بهبود آینده افغانستان آن را پیش می برد.
بر اساس آمار وزارت انرژی و آب افغانستان ظرفیت تولید 310 هزار میگاوات برق را از منابع گوناگون دارد، اما هنوز هم 75% انرژی برق مصرفی کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. با این همه شمار از آگاهان اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بیشتر حکومت و سکتور خصوصی بالای منابع آبی افغانستان تاکید دارند. سید مسعود استاد دانشگاه و آگاه اقتصادی به رادیو آزادی گفت که اگر افغانستان برق مورد نیازش را از منابع داخلی تولید کند، این مسئله سبب رشد درآمدهای ملی، سرمایه گذاری های بیشتر و صرفه جویی میلیون ها دلار صرفه برق وارداتی خواهد شد.
چو پروانه پرید و چو زنبور گزید، به گفته خودش او بزرگترین همه دوران بود.
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old.
محمد علی در سن 74 سالگی در امریکا درگذشت. قرار است مراسم به خاک سپاری بوکسر افسانه‌ای جهان روز جمعه در امریکا برگزار شود. هزاران تن به شمول برخی از رهبران جهان گفته می شود در این مراسم در ایالت کنتاکی امریکا اشتراک خواهند کرد. بسیاری ها در افغانستان هم علاقمند حضور در این مراسم هستند. یکی از آنان شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس افغانستان است. او کسی است که با محمد علی در سال 2002 میلادی در داخل رنگ بوکس در کابل مبارزه نمایشی کرده. در گفتگوی تلفنی که با آقای ستاری داشتم از او پرسیدم که خاطره آن سال را بار دیگر تازه کند.
در سال 2002 چون سفیر صلح بود آمد داخل افغانستان و ما در کلب سعدنامه بوکس میکردیم. از تیم ملی را داشتم که خودشان علاقمند بودن. از اون خبرها اینا شنیده بودن که کلب سعدنامه یگانه کلبی است افغانستان که کل الگویش یعنی خود آقای علی هست و ما آمدن ساعت 12 بجی روز بر ما احوال داده شد و ساعت 2 بجی نه تشریف آوردن حضور پیدا کردن و تمام بوکسرهایی که امو وقت در تیم ملی بود دیدن کردن و رئیس فدراسیون و رئیس المپیک اینام بودن و اتفاقا در بین نمیفهم که با کلگی چشم بچشم شدن و انتخاب کردن که باید ما امراج در داخل رنگ یک نمایش یک سپارینگ نمایشی داشته باشیم. و اول که بعد از اینکه رفتن عکس‌ها رو دیدن عکس‌های داخل کلاب ما بود عکس‌های تصادف تمام عکس‌ها خودش بود عکس‌های چوسات بود عکس‌های با جو پرایزر بود با آقای فورمن بود با حریفاش تمام عکس‌هایش بود و داخل رنگ احساساتی شد و عشق در چشمش آمد. ماه رمضان هم بود با وجودی که مریض هم بود خوب شروع کرد با مو خریطه زدن یا هیوی بک شروع کرد تقریبا یک دقیقه دو دقیقه مش داد با مو اکشنای کمدی هم که داشت بخوای یک ذره فنی هم بود یک شخص دوست فنی بود و او را گرفتن و آمد شش در چوکی بالاخره دستکش ها را پوشید و بر ما هدایت دادن که باید دستکش بوشن. تقریبا 5 الی 6 دفعه بالاتر از او ما داخل رنگ بودیم و یک نمایش داشتیم و ضمنش مو حرکت های را اجرا میکرد که بسیار جالب بود و مو رقص پایش با مشکل جوانیش و بالاخره بعد از او که چی خلاص شد و دستکش های زور طور خاطره امضا کردن پیش ما است و دستکش هایی که ما باش فایت کرده بودم رو امضا کردم منیجرشون تصمیم شدن و یک خاطری بود که واقعا بسیار جالب.
چقدر تاثیرگذار بود بازدید محمد علی از افغانستان در سال 2002 میلادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل متحد؟
دستاوردی که ما از خاطری آقای کلی از آمدن افغانستان داشتیم همی بود که بوکس در سطح افغانستان شاید یکی دو سه ولایت ما بوکس داشتیم اما کلش در داخل مرکز افغانستان بود. با آمدن آقای کلی ما فعلا در 24 ولایت بوکس کلاب‌های متعدد داریم و توانستیم تیم بانوهای ما را ایجاد بکنیم و تمام تاثیرات آمدن آقای کلی بود که مردم زیاد تشویق شدن بر رشته بوکس و فهمیدن که یعنی یک ورزشکاری که باز به سطح آقای کلی میرسه و سفیر صلح میباشه از اخلاقش از اون رویه که داشت از آمدنش رب بالای نانوایی زنانه با طفلا را دید دیگر محبتش صمیمیتش و شفقتش دیده مردم بسیار علاقمند شدن بر رشته بوکس و به تمام ورزش. و یک خاطری است که من هیچ وقتی را فراموش نمی کنم. تمام افغانستان فراموش نمی کنم. بر من جالبتر بود که من در رنگ امرایش بودم و همیالم امو اسمیل یا امو بوی بدنش که داشت امو خوشبویش در دماغ من.
جناب ستاری شما چند ساله بودین که بر اولین بار نام محمد علی را شنیدین و چقدر الهام بخش بوده بر خود شما به عنوان یک قهرمان مشتزنی و بوکسینگ در افغانستان؟
در حافظه ندارم و وقتی که دست چپ راست خود شناختیم علی بر زبانای مردم بوده و یک قهرمان بود که فراموش نشدنی و تمام مردم افغانستان از وقت با او آشنا بودن و انگیزه که مردم افغانستان از اول با او آشنا بوده قهرمانیش نبوده چون مردم افغانستان با وجود چیز در او زمانه کمی متعصب بودن مذهبی بودن و آمدن از او مشرف شدنش به دین مبین اسلام فکر میکنم که شهرت به شهرتش زیاد زیاد افزود در افغانستان که وقتی من خرد بودم جمناستیک کار میکردم 6 سالم بود که تقریبا 33 سال پیش 6 ساله بودم که جمناستیک میکردم مگم عکسای علی در تمام کلاپا بود تا کلاپای جمناستیک هم در کلاپای تکواندو و اینام بود عکسای کلی که پرسان میکردیم و مسابقات اکثرا در تلویزیون های سیاه و سفید افغانستان نشر میکردن و وقتی که ما 24 سال پیش 25 سال پیش با بوکس روی آوردم الگوی ورزش ما موادیلی کلی بوده حتی آدمو صفای موبایل ما اکثر ازمو سپیلن دیگه علی کلی خودش نامش کافی دیگه کلی علی کلی گفتی و کافی از بر از دین بر تعریف و بر توصیف حتی بر اطراف های افغانستان بر معرفی ضرورت نداره چون معرفی شدگی است به تمام افغانستان.
جناب ستاری شما در جریان هستین که جسد قهرمان افسانه‌ای قرار است روز جمعه در زادگاهش در ایالت کنتاکی امریکا به خاک سپرده شود. شما یا در نظر دارین در این مراسم اشتراک بکنین؟
فعلا عزادار هستیم و شاید بعد از تشییع جنازه زونا روز شنبه در کابل ما چی داریم؟ پاتیاگیری داریم و ما خودم چی کردیم؟ تقاضا کردیم از سفارت آمریکا اگر برای ما امروز وعده کردن که فردا ویزا میده، اگر ویزا بده ما به صفت یک فرد خرد جامعه به صفت یک شاگرد علی کلی میخواییم در موتشه جنازه اشتراک بکنم. خب اگر قسمت باشه انشاءالله که خواهد رفتیم به ما.
گفتگوی بود با شکیب ستاری رئیس فدراسیون بوکس افغانستان که با محمد علی در سال 2002 میلادی در کابل در داخل رنگ بوکس مبارزه نمایشی کرده بود. قرار است مراسم به خاک سپاری محمد علی بوکسر افسانه‌ای تکرار ناپذیر روز جمعه در ایالت کنتاکی در زادگاهش در شهر لویویل امریکا برگزار شود. 5:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که موضوع اقامت ملا اختر محمد منصور رهبر کشته شده طالبان در ایران و سلسله توافقات وی با مقامات ایرانی را بررسی می کند. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان مداخله شماره از مقامات سیاسی کشور در بخش نیروهای امنیتی در شماره از ولایات را یک مشکل جدی خوانده است. حکومت افغانستان امروز تفاهم‌نامه انکشاف بند برق کجکی هلمند را با شرکت ترکیه 77 امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش تا پایان به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمی صبح امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه وعده داده است از هر انچ کشورش را از گروه های نجات خواهد داد که علیه رژیم وی می جنگند. و روسیه می گوید تمرینات نظامی که در حال حاضر از سوی ناتو در پولند جریان دارد به فضای اعتماد و امنیت اروپا کمک نخواهد کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید تا لحظات دیگر در مورد جزئیات انفجار امروز در استانبول با شما میگوییم که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته. ما پیش از آن خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
قرار است مسابقات جام رمضان فوتسال پنجشنبه هفته جاری در کابل آغاز شود. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتسال افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 64 تیم اشتراک دارند که به تاریخ 27 ماه مبارک رمضان به پایان خواهد رسید.
فدراسیون فوتبال کابل توانست که مسابقات جام فوتسال رمضانی را برگزار کند که در حدود 64 تیم است. مسابقات از تاریخ پنجشنبه شب جمعه آغاز می شود تا تاریخ 27 ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش فوتسال و تشویق جوانان به ورزش عنوان شده است. مسئولین فدراسیون تکواندوی افغانستان میگویند که مسابقات جوانان و نوجوانان این فدراسیون که قرار بود در ماه جاری در کابل برگزار شود، ماه آینده انجام خواهد شد. نجیب سکندر رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که مسابقات جوانان و نوجوانان این فدراسیون که قرار بود 16 جوزا در کابل انجام شود، برای بعد از ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده است. آقای سکندر افزود که به علت نبود مکان و فرارسیدن ماه مبارک رمضان این مسابقات به تعویق افتاده است. این در حال است که مسابقات لیگ فوتبال کابل که قرار بود در همین هفته آغاز شود، بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. و مسئولین فدراسیون معلولین افغانستان میگویند که ورزشکاران آنان در کنار دیگر مشکلات با کمبود مکان برای تمریناتشان مواجه هستند. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان به رادیو آزادی گفت که ورزشکاران معلول با موجودیت این مشکلات نمیتوانند به ورزششان به درستی ادامه دهند. ورزشکاران معلول از حکومت افغانستان خواهان توجه جدی به ورزش آنان شده اند. این در حال است که ورزشکاران معلول کشور از مسابقات خارجی چندین مدال برنز، نقره و طلا به دست آوردند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه این ساعت خبری، درامه رادیویی هزار و یک شب برای کودکان پخش میشود. اما حالا از زرغونه منگل میشنویم در مورد جزئیات انفجار امروز در استانبول ترکیه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش تا پایان با مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داد. این بیانات اردوغان بعد از حمله بمبی امروز در استانبول ایراد شد که 11 کشته و 36 زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور اردوغان ساعت بعد از حادثه گفت: وی میگوید حملات تروریستی در مرکز شهر چیز تازه نیست. در گذشته در مرکز دیارباکر، در مرکز انقره و در منطقه سلطان احمد استانبول حملات تروریستی رخ دادند. تروریستان حملات را در نقاط مختلف انجام دادند. آنها می توانند در هر جا و هر وقت حمله کنند. به همین سبب ما در حالت آماده باش هستیم. قبل از این واصف شاهین والی استانبول گفت 7 افسر پلیس شامل کشته شدگانند. شاهین گفت این حادثه نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر بود که در نزدیک بس حامل پلیس منفجر شد. این حمله در نزدیکی پوانتون استانبول و محل تاریخی شهر در ساعت 11 صبح رخ داد. شاروال استانبول در مورد این حادثه به خبرنگاران گفت: وی می گوید یک حمله توسط بم گذاشته شده در یک موتر حوالی ساعت 8:40 صبح بر موترهای حامل نیروهای پلیس خاص ما که از جاده عبور می کردند در منطقه ویزنجلر استانبول رخ داد که در نتیجه آن 7 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شدند. خداوند بالای روی آنها رحم کند. 36 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی سیتن آنها وخیم است. تحقیقات جنایی در مورد این حادثه جریان دارد. بعد از انفجار صدای شلیک گلوله هم شنیده شد. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت. تندروان PKK یا حزب کارگران کردستان از ماه جولای سال گذشته به این طرف، یعنی بعد از آن که پروسه مذاکرات صلح با حکومت ترکیه متوقف شد، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه را هدف قرار دادند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
رسانه‌های خبری آمریکا گزارش می‌دهند که هیلری کلینتون پیروزیش را در مورد کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یقینی ساخته. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ مرور می‌کند.
هیلری کلینتون با کسب نامزدی حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه به رقابت خواهد پرداخت و این در حال است که رئیس جمهور باراک اوباما برای تایید کلینتون به حیث بهترین نامزد آمادگی می گیرد. خانم کلینتون حمایت 2383 نماینده حزب دموکرات را به دست آورده است. این رقم برای کسب نامزدی حزب ضروری پنداشته می شود. او اولین زن خواهد بود که به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ای امریکا رقابت خواهد کرد. پیروزی هیلاری کلینتون برای کسب نامزدی حزب دموکرات پس از آن به روز دوشنبه یقینی شد که در انتخابات مقدماتی در پورتوریکو به پیروزی قطعی دست یافت و بسیاری نمایندگان خاص حزبی در دقیقه آخر از وی حمایت کردند. کلینتون که به روز دوشنبه به هوادارانش در کالیفرنیا صحبت می کرد گفت:
به اساس خبرها ما در آستانه یک لحظه بی‌نظیر تاریخی قرار داریم، اما نوز کارهای انجام بدهیم. شش رای گیری فردا در پیش داریم و ما در هر یکی از این انتخابات مخصوصا در کالیفرنیا مبارزه سخت خواهیم کرد.
اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که خانم کلینتون تعهد حمایت 1812 نماینده حزب را در جریان انتخابات مقدماتی به دست آورده و 571 نماینده خاص نیز حمایتشان را از وی اعلان کردند. اما برنی سندرز رقیب هیلاری کلینتون گفت که رسانه‌ها در شمارش نماینده‌های خاص حزبی عجله کردند. او تعهد کرده که به مبارزش در کنگره ملی حزب دموکرات که ماه آینده برگزار خواهد شد ادامه خواهد داد. هیلاری کلینتون در صفحه توییترش نوشته است: بیایید تا انتخابات مقدماتی را با قوت به پایان رسانیم و سپس به سوی انتخابات عمومی گام گذاریم. بسیاری نماینده های حزبی در انتخابات ایالتی رای می دهند، اما نمایندگان خاص که عمدتاً شامل رهبران حزب، سناتوران منتخب، اعضای کنگرس و والیان می باشند، می توانند که هر لحظه نظرشان را تغییر بدهند.
و اکنونم درامه رادیویی هزار و یک شب برای کودکان.
هزار و یک شب، هزار و یک گپ، ملکه و سلطان جادو به هر داستان دارد. هزار و یک شب، قصه ای صد شب، قصه ای گنج و پرواز با قالیچه دارد. فقیر و پیسه‌دار، بی‌نوایا، دلیر و ترس و همه در داستان. صد راز نهفته چراغ جادو شد عیان. شروع هیتان شاد و پریشان، پری دریا و وزی یک دیم شدن در آن تصویر. پر ماجرا و پر نگف، هزار یک شب.
قسمت اول. موضوع این داستان سر خودتام خواد آمد.
یک بچه را مشناختم که مثل تو بسیار خوش داشت سر دیگر را رخشندی کنه. نام او بچه اسد بود. او فکر میکرد شوخیش بسیار خنده دار است، تا یکی یک روز باعث شد که فامیل خود از دست بده. بله، کل فامیل خود از دست داد به خاطر شوخیش.
او چی کرده بود؟
یک روز رخصتی کلشان برای تفریح رفته بودند. پدرش قطنمای جدید خود امرای خود گرفته بود تا امتحانش کدن.
قسمی که روان بودن، اسد خواهر خود اذیت میکرد.
اوه اسد، میشه دیگه بس کنی؟
چرا بس کنم؟
مادر،
اقدر خواهر خود آزار نتی. شهاب چه قرار مانده تو برسیم؟
تقریبا یک مایل دیگه از این طرف.
اوه پدر، این قطنما بسیار جالب است.
مرا بده که ببینم.
هی من سایلش میکردم، پس بتی. مادر،
اسد، پس برش بتی.
اوه درست است، ما بگیرش.
قبل از اینکه قطنما را پس بته، اسد تنظیمات قطنما را تغییر داده بود که جهت غلط نشان بده. آنها ساعت ها برای خود ادامه دادن بدون اینکه متوجه شوند که در مسیر اشتباه روان هستند.
ایش نمی فهمم چرا ما یک ساعت پیش باید اونجا می رسیدیم.
مطمئن هستی که را خلط نکنیم؟
البته که مطمئن هستم. این قدنما این طرف شمال نشان می تو و ما به طرف شرق رفتیم. یک لحظه، کدام نفر این را دست زده و ما را خلط کردیم؟
فریبتان دادم.
چی؟
باید کوارایتان را می دیدین. او دریا، او در کجاست؟ چطور کنم را خلط کردم؟ او خدا، چطور کنم؟
من تو را خود کشتم.
اسد،
این کارت هیچ خنددار نبود.
آه شما حق به جانب هستین، این کار ما خنددار نبود، بلکه خارخلاده بود، دیوانه کننده بود. تو دیوانه شدی؟
فکر میکنم ناوقت شده.
آه باندگر لطفاً، انازم وقت داریم.
نه من میخوایم خانه برم، بسیار خسته شدیم.
درست است، مشکل نیست، پس خانه میریم. ما که فکر میکنم قدرم ساده نیست که به خانه بره.
چرا نه؟
من نمیفهم که رای خانه از کدام طرف است. از خیر سری آقا. ها 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 من خود نمیفهم که کجا هستیم. چرا کلتان مرا سعی کده میرین؟
اسد و خانوادش سعی کدن رای برگشت دوباره پیدا کنن. اونا رای خود گم کده بودن.
از کدام را بریم؟
ما از کجا بفهمم؟
من برتان میگم ازیرا ازیرا.
دوباره شروع نکو،
کلش از خاطر تو است.
از خاطر من نیست، شما حالا کل ملامتی را سر من اندازید.
ناوقت شده، همینجا باید یک خیمه بزنیم.
اوه اینجا؟
نان شب اینجا میخوریم و صبح دوباره کوشش میکنیم که رای خدا پیدا کنیم.
بسیار اشاره داره.
او خدای ما، او اشاره بدرنگ چی است که سرشانه چشته؟
پسش کو، پسش کو، پس کو.
او فقط یک شوخی بود.
اونا آتش روشن کردن و به مقصد گرم شدن دور آتش جمع شدن.
پدر کلان کجاست؟
پشت چوب رفته بچه.
از بین بوته های پشت سرشان یک دست پشمالو بیرون شده بایکشانه برد.
ما گوش نستم.
ما هم گوش نستم.
میرم که نانه بیارم. مادر اسد رفت که بایک بیاره اما او نبود.
نیست. کجاست؟ او خواه همینجا بود مادر. اسد؟
چی؟ ما خو کاری نکدی؟
دیگه من امروی شوخی های بیمانان خسته ساختی. غذا را کجا ماندی؟
پیش ما نیست. چه وقت میخوای خود اصلاح کنی؟
این کارت هیچ خوب نیست اسد.
براتون خو گفتم که پیش ما نیست.
صدای چی بود؟
من نمیفهمم.
پدر کلان اسد که قهر و ترسیده بود با عجله وارد خیمه شد.
چی؟
یک موجود بسیار وحشتناک کجاست؟ خودم دیدمش، همونجا بود، طرف مام سیل داشت.
تو مطمئن هستی؟ شاید کدام حیوان بودن؟
پای کدام حیوان به این اندازه؟
او با یک جای پای بزرگ که نقش زمین بود اشاره کرد.
حالا چی کنیم؟
چرا از ما پرسان میکنی؟
اون شب اونا در حالی که ترسیده و پریشان بودن دور آتش جمع شده بودن.
ما خنک خوردیم. ماما تا
باید کمپل زیادم روی خود میآوردیم.
ببخشین قرار نبود که ما شب در جنگل تیر کنیم.
ما با چوبه بیشتر ضرورت داریم. میرم که چوب بیارم. مشکل نیست، پس میایم.
ما بسیار گشنه هستم.
طرف ما سیل نکو، ما خبرت گفتم که غذا را نگرفتیم.
تو خود راست میگی، خود نماره هم تو خراب کردی.
گفتم که من همه خواستم.
ناگهان اونا صدای فریاد پدر کلانه از جنگل شنیدن.
کمک! کمک!
پدر کلان، پدر کلان، شما خوب هستی؟ کجا رفته؟
کمک!
کجا رفته؟
پدر اسد به عجله وارد جنگل شد تا او را کمک کنه، اما دفتن در تاریکی پنهان شد.
شهاب؟ پدر؟
پدر کلان، اونا کجا رفتن؟
من نمیفهمم.
او هیولا اونا را گرفته.
ما منوز نمیفهمم.
من میخوایم خانه برم.
ماما تو
بسیار میترسم.
هیچ کدامشان نمیفهمیدن که چی کنن. تصمیم گرفتن که بسیار متوجه خود باشن. مجبور بودن تمام شب بیدار باشن.
دفتن اسد و خواهرش به خواب عمیق رفتن. بعد از چند ساعت خواهر اسد بیدار شد.
اسد بخی.
اونا رفتن که مادرشان بیدار کنن اما او نبود.
مادرم کجاست؟
مادر کجاستی؟ مادر
مادرم نیست.
کور نیستم. میبینم که مادرم نیست.
کجا رفته؟
من کجا بفهمم؟ اوه خدای من، اونجا است.
کجا؟
اونجا.
نه، من خود چیزی رو نمیبینم.
او نه، اونجا نمیتونی دیده؟
اسد از شاخی چوب آتشدار گرفت و به طرف بوته‌ها اشاره کرد.
از اینجا برو گم شو، گپ ما رو میفهمی؟ برو از اینجا. اینجا خود چیزی نیست، مطمئن هستی کدام چیزی را دیدی؟
وقت دوباره آمد دید که خواهرش نیست، تکان خورد.
جنات، کجاستی؟ مادر؟ پدر؟ مادر؟ پدر؟ کسی نیست؟ کمک! من باید شوخی های مسخره را انجام می دادم. بسیار اشتباه کردم، معذرت می خواهم. کسی صدای من نمیشنوه؟
اسد دید که از جنگل یک موجود زشت بیرون شد. با دندانا و پنجه های بزرگ مستقیم به طرف او می آمد.
اوه، نه، لطفاً از من دور شد. الهی بده، جنت، دوستی؟ معذرت می خواهم، مرا غرض نگیر، لطفاً مرا نخو.
او موجود وحشتناک استاد شد و پایین به طرف اسد سعی کرد. دهنش باز شد و پدر اسد سر خود بیرون کرد.
مرا نخو لطفاً. ما وقت نانا خوردیم.
آه آنش دیاداری کبا با شما بسیار مزه داره است، اما یک لغمه بیشتر نمانده.
او موجود فقط یک خرسک بود. پدرش زنجیرک شکش کرد و باقی اعضای فامیل خنده کرده از جنگل بیرون شدن.
ای چی کارتان خنده دار نبود؟
باید قوارت می دیدی.
بسیار ترسیده بودی.
لطفا من را نخو.
مادر من کجاست؟
من باید تو شوخی مسخره را انجام می دادم.
این کارت بسیار عالی بود.
خب دیدی، هر عملی یک عکس العمل داره. اگه بخوای امروی شوخی های خود دگار آزار بیتی، یک روز یالت سر خود تا می آید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
هزار و یک گپ، ملکه و سلطان جادو به هر داستان دارد. هزار و یک شب.
قسمت دوم، موضوع این داستان سلطان بیتهارت
بود. نبود، یک سلطان به نام بیت هارت بود. او یک شخص بسیار باهوش بود، اما فقط یک عیب داشت. عیبش بود که دندانای بسیار کلان داشت. از همو وقت که تولد شد، پدر و مادرش میفهمیدن که دندانای او میتونه بسیار مشکلات با بار بیاره. او میتونست شیر توشک خود با یک چک زدن از بین ببره. وقت کم کلان شد، بسیار خورد داشت که خانه درختی جور کنه. او میتونست با دندانای خود از بین ببرش. اما قسم که خودش کلان میشد، دندانش هم کلان میشد. گاهی اوقات به دردش هم میخورد. روزی یک پلنگ پیش رویش خیز زده، سرش خور زد. اما او با دندانای بزرگ و سفید خود او را ترساند. وقتی که سلطان دیگه جوان شده بود، بسیار از خاطر دندانای خود به تشویش شد. بعضی اوقات مردم سر دهن کلان او خنده می کردن. بزودی سلطان بسیار بدگمان شده بود. مردم بسیار متوجه می بودن که اشتباه نام او را توهین نکنن.
این خزانه یک خزانه است که می تونم دندانای خود برش تیز کنم. اوه، مقصدم بود که با این کار ضرر نمی کنم. خدای من، اوه، از این زبان خودش نمی تونم خود را کنترل کنم.
اگر نه، اونا از قصر بیرون انداخته می شدن. کم کم کل مردم و امپراتوری متوجه گپ شدن که هیچ کس نباید به دندان سلطان توجه کنه. باید مواظب خود باشن. روز یک پوسترسان به نام فیض در قصر او رسید.
من فیض هستم. این بسته آل جناب بکهارت هست. اما با شما را آل جناب بیکار صدا کنم. یا سلطان چی میگن او را؟ این دندانه را میبینی؟ یک بار برای یک هفته دندانه خدا برس نکد و از امو خاطر سه شرکت کریم دندان ورشکست شد. خب تو قدر جدی هستی که کم از کلی مرا دندان بجون.
او نیزه را از دست یکی از نگهبانا گرفته بالا کرد. ایره بیبی خلال دندان ما تمام افتر ایجا خود بودم.
تو چطور جرأت کردی که سر دندانای مرش خندی کنی؟
خب تو قدر جدی هستی که کم از کلی مرا دندان بگیری.
او را بگیره.
لطفا مرا ببخشین آلی جناب، دلیلی که من سر شما رش خندی میکنم اینا هستن. میفهمین مرا چی میگن؟ گوش پاکان پنبه ای که برای پاک کردن گوش ها استفاده میشن. حتی فیلا هم سر مرش خندی میکنن. باید متوجه باشم که سر خدا دفتن در نفتم این قصه.
فیز کلاه خدا پس کرد و نشان داد که گوش های بسیار کلان داره.
ها 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 یک اپا دکر اما نمیتونم در بعضی جاها با هر کسی چکر دارم. ها 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 ها
بان که گوش های کلان بشنوه و بان که دندان های کلان هم گب بزنه. ای بچه برای ما نشان داد که ایچ کدام ما کامل نیستیم. وقتی این مرد میتونه سر خود خنده کنه پس یعنی ما هم میتونه. اجازه بتین که بره.
وقت جانش رجات پیدا کرد او مامور پست کار خود رها کرد. شاید پخش شد که دیگه امپراتوری بسیار دور او با یک جوکر تبدیل شده. اما سلطان بیت هارد هنوز هم جزای خود را ندید. جنجال او همراه یک سلطان دیگه شروع شد. حدس بزن سر چی؟
چه تو جرات کردی کی گپا با ما بگویی؟ بله عزیز میخوایم که از مزرعت بخوایی.
ما مزرعت میخوایم که دندانای کلان است.
دیگه ای گپا نزنی.
چرا ای که دندانای کلان داری؟
بله دیگه ای گپا تکرار نکنی.
درست است دیگه نمیگم که دندانای کلان داری.
هم یاله گفتی ای که دندانای کلان داره.
ما میره میخواستم بگویم
ایمانا رو میتکیم موتو باید جنگ کنیم.
از همی خاطر بیک هارد افراد خدا بخاطر یک موضوع با جنگ بود. کشتی او غرق شد و خودش پایین رفت و فریاد زد.
مدندانای کلان نداره.
سلطان بیک هارد چندین روز در روی بحر بود.
پسوی
تا یک روز به ساحل ناشناخته رسید.
غذا
بیت هارد که بسیار گشنه شده بود طرف یک درخت خرما دوید.
اوه من نجات پیدا کردم.
او با استفاده از دندانای خود درخت تک، اما قبل از اینکه چیز خورده بتانه یک نگهبان مانی او شد.
تو را به جرم قطع کردن درخت ها زندانی میکنم.
از اینکه درخت در پیشری چشم او به زمین افتاده بود بیت هارد فقط در فکر گرفتن یک چیز بود.
کدام درخت؟
حکمران و منطقه شخص به نام سلطان کوکو بود. بیک هارد پیش او بردن.
تو به جرم قطع کردن یکی از درخت های من بازداشت هستی.
درست است من جان
بابا. بایی که به اجازه وارد این منطقه شدی.
بله گناهی من است
و دیگه به خاطر داشتن دندان های کلان.
این دروغ است. دندان های من کلان نیست. علاش های من خورده است. واله گپه با فهمیدی؟
سرش قطع کنه.
دست تأثرم پس کن. شما میفهمین که من کی هستم؟
بله سلطان بیک هارد. هیچ وقت تو دندانه را فراموش کرده نمیتونم.
ناگهان چشم بیت هارد به یک دلقه که در بار افتاد. باورش نمیشد که او فیض بوده باشه.
تو همون ماموریستی که من سرش قار شده بودا.
تشویش نکن حالا درباره من زیاد فکرم نکن. من کوشش میکنم جبرانش کنم. حالا تو در جایی هستی که من هر کار کرده میتونم. خب باگو چطور هستی؟
راستش زیاد خوب نیستم. کمانده که سرم قطع کنم.
آه از این کار نفرت دارم. خب باگو چی انجام دادی؟
یک درخت قطع کردم و بدون اجازه اینجا داخل شدم.
آه از این خاطر خاطر بردی. این مردم بسیار جدی هستن.
تو این مردم میشناسی؟
آه این همون کسی هست که در موردش براتون گفته بودم عالی جناب. اون روزایی که من مامور پستی بودم همون روز بود که متوجه شدم و همچنان من در دلخک بازی استعدادم دارم عالی جناب. از این خاطر سر دندانای زیاد درش خندی کردم و اون سر ما بسیار کار شد.
اوه او یک پاچای عالی است. یک انسان مهربان هم است. خب اگه سلطان بیک هارد میتونه منطقی باشه پس سلطان کوکو هم میتونه مقسم باشه. او را آزاد کنین. فقط یک جریمه کم ازش بگیریم.
وقت کوکو با قصد احترام سر خم کرد، بیتارد متوجه شد که باهای بسیار کلان کلان داره.
ها، او رو ببینه، ما دندانای بزرگ، گوشای بزرگ و پاهای بزرگ داره.
کی گوشای بزرگ داره؟
همه مردم با وحشت افتاده بودن.
هیچ کس پای بزرگ نداره، ما خوش پای بزرگ نمیبینه.
با فهمیدن ای که کوکو میتونه نسبت به پاهایش حساس باشه، او خدا اصلاح کرد.
نه، ما گفتم چی یک میوه کلانه.
او طرف یک کاسه پر از ناریال که سر میز بود اشاره کرد.
من یارا بسیار خوش داره، بسیار مزه دار هستن، تو باش یکیشو بخورم.
چی؟ اینا خوردنی نیستن، بسیار سخت هستن.
من میتونم.
بیتارد یک ناریال گرفت و به دندانای کلانش نصفش چک زد. او یک توتیش بر کوکو داد.
اوه، این بسیار مزه‌دار است. ما باید یک نام سرشان بانم. اینا را چی بگویم؟
خب، باش که فکر کنم. اینا برای سلطان کوکو است.
و اینا نامشان است ناریال.
درست است. یه از یک میوه کلان قهوه‌ای با پوش بسیار سخت. با همین موقعی بود که بازی مشهوره زدن با میوه بزرگ قهوه‌ای با پوش چوبی اختراع شد.
خب، حالا فهمیدین که قانون باید در هر صورت اجرا شوه؟ اما باید منطقی باشه، هیچ وقت نمیشه فهمید که دل آدم چی وقت مهربان میشه.
او تو راست میگی.
بیتارد یک نارگیله گرفت و با دندانای کلانش او را چک زد و یک توتیشه برای کوکو داد. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار و یک شب.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.